قلبي يدومي بلوز أكدر حال دنيس أكدر حال دنيس قوري غزي مو جروز قوري غزي مو جروز
شب شما بخیر دوستان عزیزم، شنوندگان محترم. 23 و 2 دقیقه است، شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه رواق تماشا که میپردازه به حوزه گردشگری. خدمت شما عرض بکنم که ما داریم امشب در مورد گردشگری دریایی صحبت میکنیم، حالا ساحلی، دریایی، و نگاهمون در واقع به ساحل و دریاست و حوزه گردشگری. مهمان ارجمندی هم دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو کنار ما هستن، آقای سید محسن قریشی، رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه‌های ساخت گردشگری کشور، و آقای عباس علی بیات، فعال فرهنگی و گردشگری در حوزه آبی و ساحلی. آقای قریشی، خب آن چیزی که من امروز به عنوان مخاطب عام از موضوع گردشگری دریایی برداشت میکنم، گردشگری ساحلی، آن چیزی که به ذهن من متبادر میکنه، در واقع نگاهیه که به مقوله ورزش میشه و این مسیر و فرایند خدمت شما عرض بکنم که ما رو به این سمت و سو هدایت میکنه. خب در دوران وزارت آقای سید حمید سجادی که همین چند مدت پیش به پایان رسید و ایشون از وزارت ورزش و جوانان استعفا کردند و رفتند، فدراسیون ورزش های بادبانی راه اندازی شد، فدراسیون ورزش های ساحلی راه اندازی شد و دو فدراسیون به مجموعه فدراسیون های کشور ما در حوزه ورزش اضافه شد و تمرکز اصلی بر ساحل و دریا بود. وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در فدراسیون ورزش‌های همگانی ما، خدمت شما عرض بکنم که حتی تا ماهیگیری هم دیده شده، نه فقط فدراسیون ماها، یه نگاهیه که از فدراسیون جهانی ورزش‌های همگانی در واقع متساعد شده، به فدراسیون‌های عضوش در همه کشورهای عضوش رسیده و یکی از رشته‌های ورزشی که تعریف شده ماهیگیریه، اومده قانون براش وضع کرده و در زمره ورزش ها تعریفش کرده. این نگاه و این عمل کرد به نظر میرسه که در واقع ما رو به این سمت و سو هدایت کرده که نگاهمون به مقوله گردشگری ساحلی و دریایی به سمت ورزش معطوف بشه. این برایند درستیه یا اشتباهیه؟
قطعا برایند درستیه. ما بحث تلفیق ورزش و گردشگری فقط تو بحث گردشگری دریایی نیست، ما تو مجتمع‌های گردشگریمون یا حتی کاربری‌های تلفیقیمون مثل مناطق نمونه گردشگری هم فضاهایی رو داریم که فضاهای ورزشی هستن، حالا نه به اون معنای ورزش‌های حرفه‌ای یا استانداردهای فضاهای حرفه‌ای، فضای ورزش‌های آبی، آبدرمانی، استرخا، فضای بولینگ، ورزش‌هایی که در واقع در فوتبال، فوتسال، والیبال، اینها ورزش‌هایی هستن که تو مجتمع‌های گردشگریمون هم فضاهاش توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در واقع ایجاد میشه، دولت هم حمایت می‌کنه، تسهیلات میده بهشون از طریق وزارتخونه، و اینها ورزش در واقع اومده فاز تفریحی مجتمع گردشگری یا کاربری تلفیقی رو پوشش داده. خب تو حوزه گردشگری دریایی ما تو آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری آیتمی داریم به نام مراکز گردشگری دریایی و ساحلی. یکی از فعالیت‌هایی که زیر مجموعه این مراکز گردشگری دریایی و ساحلی انجام میشه همین ورزش‌های آبیه، که حالا لازمه یک تعامل بیشتری همونطور که شما فرمودید و درست هم اشاره فرمودید با وزارت ورزش و جوانان ایجاد بشه، برای اینکه این ورزش‌های تفریحی که حالا قراره که با یک شاکله قوی‌تر و چارچوب بندی بیشتری در دریا صورت بگیره، بیا تو همین مراکز گردشگری دریایی و ساحلی ما رونق پیدا کنه. البته الان هم هست همین ورزش جت اسکی یا ورزش‌های آبی که انجام میشه، خیلی هاشون دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی هستند، نه در قالب انفرادی، در قالب زیرمجموعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، کلوپ‌های اسکی یا چیزهایی که هست. شما در کیش تشریف ببرید خیلی هاشون از در واقع منطقه آزاد یا حوزه گردشگری مجوز داره. یعنی میخوام بگم که تلفیق ورزش و توسعه فضاهای تفریحی هم در گردشگری آبی مورد تاکید وزارتخونه است، هم در فضاهایی که کاربری ترکیبی دارن. آقای شریفی اگه اجازه بدید من یه توضیح هم راجع به بحث تشکیل شورا یا همفکری برای صدور مجوزها که بحث قبلی مونده بود فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
تو این پیشبینی تو لایه برنامه هفتم شد که به تصویب مجلس هم رسید، تو بند چه ماده 83 لایه قانون برنامه هفتم توسعه دقیقاً پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به منظور تسهیل و تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اهم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حالا متن اینجاست، به شوراهایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر محترم کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران به دبیری مدیران کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و با مشارکت منابع طبیعی آبخیزداری بنادر و دریارندی و حفاظت محیط زیست تفویض می‌گردد. یعنی این که یک شورای تشکیل بشه برای همون همفکریه که اوایل عرایزم خدمتتون عرض کردم، برای اینکه بالاخره این صدور مجوزها یک سر و شکلی بگیره. این تو قانون برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد وزارت گردشگری اومده که این شورا در واقع با ریاست وزیر کشور حالا یا نمایندش تشکیل میشه، دستگاه‌های متولی هم عضون، دبیر جلسه هم مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استان، و اونجا میان با فرایند تسهیل و تشویق در واقع تسریع در فرایند صدور مجوزها تصمیم گیری لازم رو بهشون تفویض شده.
خب که دیگه استانیه دیگه
بله، چون تصمیم گیری تو استان ساحلی اتفاق میفته
و ما در واقع اینجا باید دو تا شورا رو فراموش نکنیم، دو تا شورای عالی، یکی شورای عالی گردشگری هست و یکی هم شورای عالی در واقع خدمات دریایی.
بله، این دو تا نماینده‌هاشون عضون دیگه. ببینید تو
خب نه،
سازمان برادران دریایی
که من میگم در واقع شوراهایی هستند که به ریاست رئیس جمهوری
بالادستی
باید برگزار بشه و شوراهای بالادستی ما هستند، یعنی یه مقداری خیلی فراتر از اون چیزی هست که شما
ببینید. جناب شریفی ما همین الانش هم در واقع صدور مجوزها و موافقت اصولی ها پروانه بهره برداری تفویض شده به استان ها. یعنی یک هتلی شما در فلان
مگه ما یه درگاه ملی نداریم؟
درگاه ملی داریم، بله، از طریق درگاه ملی
زیر مجموعه وزارت اقتصاد،
زیر مجموعه است، در واقع ساختارش درگاه ملیه ولی صدور مجوزه تو استانه، یعنی وزارتخونه مجوز موافقت اصولی یا پروانه صادر نمی‌کنه. هر استانی برای خودش اداره کل میراث فرهنگی یدشکی سنی دستی داره، اونجا از طرف وزیر تفویض اختیار به مدیر کل شده اونجا. این هم همینه. این شورا برای چی میتونه تصمیم گیری کنه؟ چون اگه نماینده سازمان بنادر توش هست، نماینده وزیر کشور هست، محیط زیست هست، در واقع حتی استانداران توش عضو هستن، در واقع اون دستگاه هایی که منابع طبیعی هست، اون دستگاه هایی که متولی هم بالاخره دستگاه تصمیم گیری دریا چند تا دستگاه شاخص داره دیگه، اینها همه تو برای تصمیم گیری در سطح استان تو این شورا عضون و اون وقت با دبیری میراث فرهنگی اونجا تصمیم گیری لازم انجام میشه. من فکر کنم اتفاق خوبیه که تو این بنده چه ماده 83 قانون برنامه هفتم پیش بینی شده. ان شاء الله با تصویب بشم که این اتفاقات مناسب برای بحث صدور مجوز یک پارچه اتفاق بیفته.
خب اینجا رو داشته باشیم. من میخوام برم سراغ اون بحثی که مطرح کردم در حوزه ورزش و جایی که به نظر میرسه پتانسیل بسیار زیادیه که به شکل خفته باقی گذاشتیم مونده سالهای سال. همین امسال ما در کیش یه رویدادی رو داشتیم به اسم کیش گیمز. ایده بسیار خوبی بود، ایده بسیار درستی بود، مبتنی بر ورزش. در واقع از ظرفیت های جزیره کیش قرار شد که بهره برداری بکنیم، اگه اشتباه نکنم خرداد ماه بود، ولی توی فرایند اجرا من حالا چون با دوستان صحبت کردم در موردش، مثلا یه بودجه کمتر از 10 میلیارد تومان میخواست، واقعا کمتر از 10 میلیارد تومان بودجه میخواست که ما این رو توی یک در واقع استاندارد بزرگ و بین المللی بتونیم برگزارش بکنیم. تأمین نشد و در نهایت اون خروجی آیدی لازم رو برای نکیش نه ورزش های دریایی مستقل در کیش نتونست به بار بیاره و به وجود بیارتش. یه وقتی ما لنگ یه همچین عددهایی هستیم های بیاد.
این هم برمیگرده به همون فرهنگه، اون مدیری که تصمیم میگیریم بودجه رو بده یا نده درکی از تأثیرات این عمل در به قول من فرهنگ مردم و اتفاقات که میتونه بیفته نداره متاسفانه. این هم برمیگرده به همون فرهنگ. من وقتی میگم که مدیران رو باید برن چهار وقت بر فرهنگ پاس کنن به خاطر همینه. ببینید ما یه مشکلی که بین خود فرهنگی هم که داریم اینه که میگن آقا مثلا کار فرهنگی اینه رو بذر الان میکاری 10 سال دیگه برداشت میکنی. نه اینجوری نیست، کار فرهنگی جواب میده. اگه شما نمیتونی فیدبکش رو جمع کنی، ابزارش رو نداری، سوادش رو نداری، اون داره تأثیر خودش رو میگذاره. شما امروز یه اتفاقی رو حاصل کن، فردا صبح تو جامعه رواج پیدا میکنه، یا مثبت یا منفی فرقی نمیکنه. یعنی چیه؟ تأثیر خودشو گذاشته. بعضی نیست که 10 سال دیگه جمع، اما شما باید بتونی این فیدبک ها رو با ابزارهایی جمع آوری کنی. شده من اومدم گفتم آقا یه هزینه کنید، میخوایم یه ابزاری تهیه کنیم، طراحی کنیم، راه اندازی کنیم که با این ابزار بتونیم اطلاعات جمع آوری کنیم، تحلیل کنیم و پیوست های فرهنگی تولید کنیم. خب مدیر متوجه میشه بودجه نمیذاره. کار فرهنگ متاسفانه در جامعه ما بودجهش از دست دکترها و مهندسا در میاد بیرون که با فرهنگ ارتباط تخصصی نداره. یعنی شما الان میخوای بری توی یه دونه شرکت تولیدی کار فرهنگی کنی، اون مدیر عاملش کیه؟ یه مهندسه که تخصصی فرهنگ بلد نیست. میگه آقا بیا اینجا یه مسابقه را بندازیم مثلا بین فلان و فلان، حاصلش این میشه اون میشه. این میگه نه من به نظرم نمیاد کار ارزشمندی باشه، من چند 10 میلیارد پول بذارن که یه مسابقه. آدمشو میخواد درک کنه.
ببین شما یه موقع هستش آقای بیات راجع به ساختار بخش خصوصی داریم صحبت میکنیم، یه موقع هستش که در مورد ساختار دولتی داریم صحبت میکنیم،
بخش خصوصی موقع بهتره،
یه موقع هستش که در ساختار حاکمیتی داریم صحبت میکنیم.
بخش خصوصی چون منفعت داره بیشتر فکر میکنه بهش، شاید با یه بخشایی را بیاد. بخش دولتی که اصلا التزامی نداره که به این چیزها خیلی جدی فکر بکنه، که مگه سودی حاصلش میشه؟ یه کارمندیه میاد اونجا یه تصمیم
میگیره. شما دیگه در حوزه دولت یا حاکمیت نمیتونید با فرمول ریاضی پیش برید، نمیتونین با هزینه فایده.
به این حاکمیت ما خوب فرهنگو دیده، الان چند سال حاکمیت به قول من رو به دولت یه جوری فهمونده که آقا پیوست فرهنگی واجبه برای پروژه های کلان و ابر پروژه ها. کدوم یکی از ابر پروژه ها و پروژه های کلان ما پیوست فرهنگی نوشتن تا الان؟ هستا رویکرد اجتماعی داره، باز فرهنگی نیست. میخوام بگم که حاکمیت متوجه میشه. معظم رهبری جمله‌ای داره خیلی تنداییه، میگه من از هر طرف وارد میشم میرسم به فرهنگ
بدون تردید،
از اقتصاد وارد میشم میرسم به فرهنگ، از سیاست وارد میشم میرسم به فرهنگ، از هر جا وارد میشم میرسم به فرهنگ. بعد اون موقع مدیران ما اصلا به فرهنگ نمیرسن، اصلا قبول ندارم فرهنگو، نه که قبول نشده باشن ها، ولی مصداق ها و محصولات فرهنگی رو کار فرهنگی میبینه.
آقای بیات، این حرف بسیار دقیقی از جانب شما که محصول فرهنگی رو مدیران ما کار فرهنگی میبینه.
این
حرف درستیه خب و تعبیر دقیقیه. منتها من بحثم چیه؟ میگم آقا منم با شما موافقم که بخش خصوصیه میاد هزینه فایده رو میذاره کنار هم دیگه و ممکنه که در یک حوزه به این نتیجه برسد که آقا من چنین کاری انجام دهم توی این ساختار، از این پروژه حمایت کنم، از این طرح فرهنگی حمایت کنم. ولی نکتم چیه؟ نکتم اینه که بخش خصوصی اگر چنین کاری هم بکند، در نهایت داره از یک محصول فرهنگی میخواد حمایت بکنه، چون اصلا متولی کار فرهنگی نیست، متولی حوزه فرهنگی نیست. من چرا تأکید میکنم روی در واقع به خدمت شما عرض بکنم که دولت و حاکمیت؟ چون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی بخش فرهنگ یک سازمان حاکمیتی، یک در واقع سیستم حاکمیتی باید باشد.
اینجا ما یه اشتباه باشد. ما اینجا یه اشتباه بزرگ داریم و اون جدا کردن فرهنگ از بدنه جامعه است.
من حاکم...
نه بذار اینو توضیح بدم. ببین ما الان به فرهنگ که میرسیم، مدیران ما میگن آقا این بخشش دیگه به ارشاد مربوطه، این بخشش دیگه میره توی حوزه مثلا فرهنگی های ما، روحانیت، نمیدونم فلان. نه اتفاق، ببین من دیگه من همیشه میگم که
این همون همافزایی سازمانی درونه.
نه نمیتونه باشه، نمیتونه باشه همافزایی نیست. نه اصلا همافزایی صورت نمیگیره. ببین
تا میگم این اونه که باید وجود داشته باشه.
من میگم که وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات، روحانیت، نمیدونم، همه اینا باید بنچیز باشن، طراح باشن،
سیاست گذار
باشن.
توی این بحث نداریم
اجرا و درک اون و اجرای اون برمیگرده به آحاد مدیران ما. مدیران ما باید فرهنگ بفهمن تا بتونن اجرا کنن.
من جلوتر میرم میگم آحاد مردم ما،
مردم ما بعد از اونه. اصلش حالا اون که بودجه میخواد، از اون که اجازه میده که این اتفاق بیفته، مدیران ما. ببین من حرفم اینه، میگم که من همیشه قبطه میخوام، میگم خدای چی این زی حسابی رو را انداخت، چه سیستمیه. تو تمام وزارتخونه، همه ادارات، هر جا که یه کار دولتی میخواد بکنه، یه نفر اونجا داره به نام زی حساب. یعنی اصلا رفته رسوخ کرده تو تمام بدنه سیستم.
خب اقتصاده.
من میگم که تمام وزارتخونه ما، ای کاش تو وزارتخونه های دیگه آدم داشتن، اینجوری شبکه‌ای تو هم تنیده بودن. وقتی اداره گاز میخواد یه جایی رو بکنه، معمول اداره آب اونجا باشه، بگه آقا دو ما دیگه قرار اینجا رو بکنیم، با هم بکنیم، با هم با همونی که زمانی معذری بود الان حل شده الحمدلله. خب میخوام بگم که فرهنگ باید تو جون تمام مدیران ما باشه تا پیش بره. من به عنوان وزارت ارشاد بیام بگم که مثلا میگم حالا وزارت ارشاد یه نهاد مثلا چیز اخلاقی چه میدونم هر چیزی بیام بگم آقا مثلا حجابتون رعایت کنین، بعد شما به عنوان کارخونه دار بگی تو کارخونه ما آزاده هر کی هر جوری میخواد، بعد تازه بی اجابه رو مدیرش هم بکنی، یعنی برعکس عمل کرده دیگه، جواب نمیده که این کار. این مثالیه که میخوام بگم اصلا یه چیز واضحه که امروز درگیریم توی این قضایا. میخوام بگم تو موضوعات فرهنگی من میگم این کارو بکنیم، طرف تو حوزه اختیارات خودش داره یه جور دیگه عمل میکنه، نه اینکه معارضه. حالا کاری به اونو نمیکنه.
من دیشب حالا توی برنامه دیشب مهمانی داشتم از مدیران ارشد، یکی از مدیران میانیه یکی از وزارتخانه ها. گفتم خب آقا نظرت در مورد این بحث چیه؟ گفت همونی که قانون میگه. گفتم به زعم شما، من از شما به عنوان یک مدیر کل در یک وزارتخانه معظم این رو نمیپرسم، از شما به عنوان یک کارشناس این حوزه دارم میپرسم نظرتون چیه؟ این قانون درسته یا نه؟ در نهایت ایشون جوابی ندادن و گفتن که آقا نهادهای نظارتی و بازرسی وزارتخانه و اینها از من چنین چیزی میخوان، اگر بخوام خلاف این رفتار بکنم باید برم هزار جا پاسخگو باشم، پس چنین کاری نمیکنم. گفتم آقا نظرت رو بگو. نظر که میتونی بگی، بعد قانونه، این همه قوانین دوچار تغییر میشن، دوچار اصلاح میشن، به روز رسانی میشن، اصلا منسوخ میشن، حذف میشن. این که دیگه چیز پیچیده ای نیست که. و در نهایت ایشون در واقع گفت نه آقا، حالا بخوایم خودمونش رو بگیم، گفت من دنبال درد سر نمیگردم، همینی که هست رو من اجرا میکنم، درسته درست باشه، غلطه غلط باشه، به من ربطی نداره، من فقط مجری قانونم. خب وقتی ما در واقع با چنین روی کردی مواجهیم آقای بیات عزیز، نمیتونیم توقع اتفاق عجیب و غریب داشته باشیم. که
من میگم اگر مدیران ما واحدهای فرهنگیشون رو پاس بکنن به این نقطه نمیرسیم، چون این میفهمه که این اتفاق چه رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه، دشمن داره کجا رو میزنه، ما داریم باهاش همراهی میکنیم و این اصلا چی هست، داستان اصل داستان چی؟
شما میگین آقا هر کاری که باید انجام، هر کاری که میخواد انجام بشه باید پیوست فرهنگی داشته باشه.
باید داشته باشه.
من میگم هر چیزی که بخواد وارد کشور بشه، هر چیزی،
بله،
یه تکنولوژی جدید،
احسنت،
یه ابزار جدید، یه وسیله جدید، یه نمیدونم کار، یه تعریف جدید، خب اگر میخواد وارد بشه باید در واقع پیوست فرهنگی داشته باشه.
بله.
یه روزی تلویزیون یا رادیو وارد این مملکت شده، باید پیوست فرهنگی براش نوشته میشده. بله. امروز هوش مصنوعی میخواد در واقع دنیا رو فتح بکنه، باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یه روزی اینترنت بوده،
ما چوبه نداشتن پیوست فرهنگی رو خوردیم،
باید پیوست فرهنگی داشته باشه، یعنی میداشت.
اومدن خب. موبایل خیلی دور نیست،
موبایل اومده، باید پیوست فرهنگی میداشت. حالا من اینترنت رو مثال زدم که خیلی در واقع متأخرتر بود.
بله.
و همه اینها کنار هم دیگه اون پیوست فرهنگیه که شما ازش حرف میزنید. میگم باشه قبول، خب ولی این پیوست فرهنگی رو کی باید تهیه بکنه؟ کی باید بنویسه؟ از نظر من سیاستگزاران کلان کشور. ما در کشورمون یک سازمان، یک نهاد، در واقع یک جایی رو داریم که متولیگری این حوزه است و شأنش در حد مجلس شورای اسلامی ماست.
شورای
عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده در واقع مصوبه ای که در شورا اتفاق می افتد حکم قانون رو داره.
مصوب کرده که کلان پروژه باید
اومده این شورا یه چارچوبی رو مشخص کرده، اسمش رو هم گذاشته حالا نقشه جامعه فرهنگی کشور، منظومه جامعه فرهنگی کشور، نقشه است، نقشه جامعه فرهنگی کشور. این نقشه جامعه فرهنگی کشور باید اجرایی بشود دیگه.
من
خب اجرایی شدنش در حوزه گردشگری متولیش کیه؟
خود میراث باید باشه،
میراث فرهنگی. آقای قریشی ما در ساختار وزارت میراث در واقع نهادی رو داریم، معاونتی داریم، اداره کلی داریم که به شکل تخصصی بخواد این کار رو پیگیری بکنه
برای پیوست فرهنگی،
برای کلن حوزه فرهنگ، فرهنگ گردشگری، توسعه فرهنگ گردشگری.
ببین خب ماهیت وزارتخونه اسمش هم مشخصه، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستیه. کنم وزارتخونه وزارت وزارتخونه فرهنگیه. البته این که آقای بیات و شما اشاره فرمودید که پیوست فرهنگی تو خیلی از چیزهای ما نیست، مطلب کاملا درستیه و لازمه. تو همین تا پس توسعه گردشگری دریایی هم شاید یکی از ملزومات اصلیه پیوست فرهنگی. حالا صحبت هم میکنیم میگفتیم تلفیق نشه و ترکیب نشه اشتباه با پیوست اجتماعی. آره وظایف متعددی داره، مثل توسعه گردشگری داخلی، بحث بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی یا حتی سرمایه گذاری گردشگری. اینا همه واحدهایی هستن که هر کدومشون در واقع در ذیل فعالیت‌هاشون متعلقاً باید پیوستهای فرهنگی رو هم تو اون حوزه فعالیت خودشون الزام دارن که اجرا کنن.
باز من جوابم رو نگرفتم. ساختاری در مجموعه وجود دارد که بخواد متولی حوزه توسعه فرهنگ گردشگری
حالا باشد. ساختاری که به صورت تخصصی فکر نمیدونم توی هیچ وزارتخونه به اون معنا وجود داشته باشه که حالا
اصلا معاونت فرهنگی داریم.
خب نه، اون وزارتخونه ما کلن ماهیتش فرهنگیه، یعنی بحث تو همه وظایف سگانش، چه تو میراث فرهنگی، چه تو صنایع دستیش و چه مخصوصا تو گردشگری، ماهیت ماهیت فرهنگیه، بخش جدایی نیست. ولی میخوام بگم که حالا اگه شما منظورتون تو چارت سازمانی یک معاونت فرهنگی ما داشته باشیم، نداریم، ولی قطعا بخش اون کلن اصلا وظایف ما در صورتی که باید حتما این پیوست رو در مراودات اون داشته باشیم. مثلا اگه یک سرمایه گذاری به ما رجوع میکنه به حوزه سرمایه گذاری گردشگری، مثلا چند هزار میلیارد تومان سرمایهش رو میخواد در این حوزه بیاره، در حالی که میتونه در حوزه های دیگه که شاید سود بیشتری هم داشته باشه هزینه بکنه، ما اگر نتونیم که درست راهنماییش کنیم و به قول معروف این فرهنگ سرمایه گذاری در صنعت گردشگری براش تبیین کنیم، آقا چه پیامدهایی داره، چه امتیازاتی داره، چه مسیری پیش روته، چه اتفاقاتی تو اون مسیر برای شما میفته، قطعا درست راهنمایی نشه سرمایه گذاریش به هدر میره. پس این فراینده قطعا وجود داره. ولی اگه شما میفرمایید که تخصصی یک حوزه جدا برای بحث فرهنگی هستش، به اون بنا در چارت وزارت خونه.
ممنونم آقای بیات، فکر میکنم که اتفاقا نکتهشون همینه که ما نیازمند یه همچین ساختاری هستیم در کلان پروژه هم. خیلی متشکر، بحث رو پی میگیریم تا دقیقه های دیگر با شما دوستان عزیز شنوندگان محترمی که امشب رواق تماشا رو از رادیو گفتگو پیگیری میکنید و شنونده ما هستید. شامگاه سوم دی ماه 1402 خورشیدی رو داریم در واقع سپری میکنیم با شما دوستان عزیز. ساعت 23 و 29 دقیقه است و امیدوارم که میریم و برگردیم توی مجال باقی مانده هم با ما همراه باشید. تقریبا 30 دقیقه دیگه ما خدمت شماییم.